رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
با سلام دوباره شنونده ارجمند مجله شامگاهی رادیوی آزادی. امروز چهارشنبه 5 مارس سال 2008 است و من عبدالقیوم قیوم‌زاد از استودیوی شهر دوشنبه همراهی میکنم. ساعت اینجا 9 شام است.
سلام شنونده ارجمند، من خیرمان بقازاده از استودیوی آزادی در شهر پراگ. ساعت به وقت محلی 5 شام است. نشری سیوم و نهایی برنامه را با تازه‌ترین خبرهای ساعت شروع میکنیم. همکارم اسکندر خواجه‌میرزاده.
بعدی پیروزی در انتخابات مقدماتی ایالات اوهایو، تکساس و رود آیلند، معرکه داوطلب کرسی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا از حزب دموکرات هیلاری رودهام کلینتون جان گرفت. همین طریق روز سه‌شنبه کلینتون برای اولین بار در یک ماه گذشته رقیبش براک اوباما را مغلوب کرد. دیروز بعد کامیابی پی در پی در 11 ایالت، اوباما فقط در ایالت ویرمونت پیروزی به دست آورد. شرکت دولتی گازپروم روسیه اظهار نمود که صادرات گاز طبیعی به اوکراین را پره برقرار میکند. همین طریق به گفت منبع‌های روسی بحث 3 روزه پرداخت قرض اوکراین به روسیه حل شده و صادرات گاز طبیعی به این کشور که 3 روز این جانب محدود گردیده بود بدون محدودیت ادامه مییابد. در همین حال گروهی کشورهای صادرکننده نفت اوپک میگوید صرف نظر از بالاروی رکوردی نرخ استخراج نفت را تغییر نمیدهد. روز سه‌شنبه واشنگتن از اوپک درخواست نمود تأثیر منفی نرخ بلند به اقتصاد ایالات متحده آمریکا را بررسی نماید، ولی در جلسه وزیران نفت کشورهای صادرکننده در شهر وین تاکید شد که بالاروی نرخ نفت عامل های دیگر دارد، از جمله وزیران ضعف دلار آمریکا را خاطر نشان نمودند. روز دوشنبه نرخ یک بریل نفت خام به 104 دلار نزدیک شد. مؤسسه آذوقه و کشاورزی سازمان ملل متحد فاو میگوید یک رستنی زهرالود یا خود قارچ گندم که قبلا در افریقای شرقی و یمن به مشاهده رسیده بود در ایران توصیه یافته میتواند به ساحه کشاورزی آسیای مرکزی نیز زیان رساند. این ریشه زهرالود و یا فونگوس قادر به محو کامل کشتزارها بوده، اکثر نوعهای غله آسیای مرکزی آن را میپذیرند. امروز مؤسسه آذوقه و کشاورزی سازمان ملل اظهارات پخش نموده ابراز داشت که حضور قارچ گندمی در کشتزارهای غرب ایران تصدیق شده است. آن مایه نگرانی گندم پروران افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان و پاکستان می باشد. امروز واتیکان و پیشوایان مسلمان رضایت دادند که با هدف بهبود روابط میان دو دین مکالمه منظم رسمی برپا نمایند. در اظهارات مشترک تاکید شده است که اولین نشست انجمن کاتولیک ها و مسلمانان 4-6 نوامبر در پایتخت ایتالیا دایر شده، در آن 24 رهبر مذهبی از هر طرف شرکت می ورزند. در این نشست پاپ بنیدیکت 16 با پیامی به شرکت کنندگان انجمن مراجعت می کند. این اعلام در پی ملاقات دو روزه رهبران کاتولیک و مسلمان انتشار گشت. روبرت سایمونز، فرستاده پیمان ناتو در قفقاز و آسیای مرکزی می گوید ازبکستان تقدیم اجازت به استفاده بیشتر پایگاه نظامی این کشور از طرف سربازان پیمان ناتو را ارزیابی دارد. آلمان پایگاه نظامی نزد شهر ترمیز ازبکستان را برای انتقال نیازمندی های سربازان پیمان ناتو در افغانستان استفاده می برند. هنگام صحبت با خبرنگاران در شهر مسکو سایمونز گفت تا جای من می فهمم ایالات متحده آمریکا استفاده این پایگاه را شروع می کند. زمانی که ایالات متحده آمریکا جنگ با ترور را اعلان نمود ازبکستان به ائتلاف زیر رهبری ایالات متحده آمریکا شامل شده پایگاه هوایی خان‌آباد این کشور را در اختیار نیروهای آمریکایی قرار داد، ولی سال 2005 در پی محکوم نمودن تعقیب گردهمایی های شهر اندیجان از طرف ممالک غربی مقامات تاشکند ایالات متحده آمریکا را از استفاده پایگاه محروم کردند. در جنوب افغانستان نیروهای ارتش افغانستان و ائتلاف بین المللی زیر رهبری ایالات متحده آمریکا شماری از طالبان را به قتل رساندند. همچنین در یک شبکه غارها مقدار زیادی مواد ترکنده کشف شده است. پرزیدنت ترکمنستان قربانقلی بردیمحمدوف برنامه تقدیم جایزه به مادران سرفرزند را تصدیق کرد. رسانه های دولتی ترکمنستان می گویند اکنون هر زنی ترکمن که فرزند هشتمش را به دنیا می آورد از حکومت یک دفعه 250 دلار جایزه خواهد گرفت. همچنان خدمات گاز و برق و آب او بی‌پول می شود. بر علاوه مادران 8 فرزند و بیشتر از آن از پرداخت راهکیرا در نقلیات و خدمات طبیبان دندان آزاد می شوند.
تشکر اسکندر خواجه‌میرزاده بود با خبرهای سیاسی و با بعضی خبرهای شد مثلا از ترکمنستان.
امیدوار می شویم که چنین خبرها از تاجیکستان هم پخش خواهند شد درباره مادران سرفرزند.
تشکر به شما.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
حالا شنونده ارجمند توجه کنید به سرخطی مطالب اصلی مجله شامگاهی امروز.
پیروزی هیلاری کلینتون در 3 ایالت امریکا برایش امکان مبارزه برای نامزدی از حزب دموکرات را در انتخابات ریاست جمهوری واقعی می‌گرداند.
بحران سیاسی ارمنستان هم اکنون در سطح مخالفت های محلگرایی بررسی می شود.
راه های فلاکتبار شمال تاجکستان بر اثر یک صدمه نقلیاتی در ناحیه عینی 4 نفر جان خود را از دست دادند.
در ادامه برنامه شما را با مطالب دیگری مجله شامگاهی شناس خواهیم کرد.
انتخابات اخیری مقدماتی رئیس جمهوری برای هیلاری کلینتون نامزدی حزب دموکرات شانسی خوبی داد که به امکان پیروزی در رقابت‌های داخلی حزبی در برابر باراک اوباما امید به دست آورد. او اخیراً در انتخابات ایالات اوهایو، تخاس و رود آیلند پیروز شد و این خبر برای اکثریت غیر منتظره بود. اما با این وجود اوباما که در انتخابات اخیر تنها در ورمونت پیروز شد، با تبریک کلینتون هنوز امید برای بردن انتخابات دارد. اما به فرق از دموکرات ها در سنگر جمهوری خواه ها همه چیز مشخص است. سناتر مکین با پیروزی در 4 ایالت نامزدی یگانه این حزب در انتخابات شده است. همکارم سید قاسم قیامپور راجع به تقسیم بندی نیروها در دو جناح چنین گزارش می دهد.
کارشناسان انتخابات مقدماتی در ایالت های اگایو و تخص را برای هیلاری کلینتون سرنوشت ساز ارزیابی می کردند. مغلوبیت او را باید وادار می‌ساخت که سر موضوع دست کشیدن از ادامه سبقت با باراک اوباما برای دریافت مقام نامزدی دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهور اندیشه کند. کارشناسان به آن نکته اشاره می‌کردند که هیلاری در 11 انتخابات مقدماتی قبلی مغلوب و کمک مالی برای معرکه انتخاباتی او هم تقریبا قطع شده بود. و اما خانم کلینتون در تخص و آگه یا پشتیبان های زیاد پیدا کرد و بسر و صداها درباره امکانی از سبقت بیرون رفتنش خاتمه بخشید. بعد پیروزی در این ایالت ها او به جانبدارانش گفت:
من این پیروزی را به هر فرد در اینجا در آگه و در تمام امریکا می بخشم که او را از حساب بیرون کرده بودند و اما او باختش را اعتراف نکرد. به هر فردی که پیش پا خورد و اما قامت راست کرد، به هر فردی که سرسختانه کار میکند و هیچگاه تسلیم نمیشود.
آگایو و تخص از ایالت های کلیدی در سبقت برای مقام رئیس جمهوری امریکا محسوب میشوند. هیلاری همچنین در ایالت خردی راد ایسلند پیروز شد. از رقیب اصلی او باراک اوباما فقط در ایالت ورمونت پشتیبانی کردند. گفته می شود که این پیروزی هیلاری کلینتون شانس های او را با اوباما برابر کرد و با سبقت میانی دموکرات ها برای کرسی رئیس جمهور شروع قیام نو بخشید. اکنون نامزدی دموکرات ها برای دریافت کرسی اصلی کاخ سفید در انجمن حزب معلوم خواهد شد. قرار است این انجمن از 25 تا 28 آگوست ادامه کند. در این همایش با شرکت وکیلان از سرتاسر ایالات متحده رای های دریافت کرده اوباما و کلینتون برشمرده می شوند. و اما نقش اصلی را در معین کردن نامزد حزب به مقام رئیس جمهور چند صد رهبران حزبی و یا به اصطلاح سوپر دلگات ها خواهند داشت. و یکگونه چیزی از حال روشن آن است که نامزد حزب دموکرات با کی وارد سبقت خواهد شد. جان مکین بعد پیروزی در انتخابات مقدماتی در تخص و آگایو اکنون داوطلب یگانه حزب جمهوری خواهان برای کرسی رئیس جمهوری امریکا محسوب می شود. در این باره مکین بعد از انجام شمارش رای ها با جانبدارانش خبر داد.
Tonight, my friends, we have won enough delegates امروز دوستان عزیز ما پشتیبانی آن تعداد وکیلان انجمن حزب را دریافت کردیم که می توانم با اطمینان کامل و حس بزرگ مسئولیت اظهار کنم که من نامزد از حزب جمهوری خواهان به مقام رئیس جمهوری ایالات متحده خواهم بود.
مایک هکابی یگانه رقیب جان مکین می توان گفت که از سبقت بیرون شده است. مکین اظهار کرد در انجمن حزب که روز 1 سپتامبر شروع می شود برای متحد کردن حزب در اطراف خود تلاش می کند. کارشناسان می گویند که مبارزه شدید برای مقام رئیس جمهوری ایالات متحده هنوز در پیش است.
پیروزی غیر انتظار هیلری کلینتون بر انتخابات اخیری مقدماتی و نامزد واحد جمهوری خواه شدن مکین.
اما در حالی که تمام اینتریگ انتخاباتی آمریکا در پیش است عبدالقیوم و به ویژه اینکه در نهایت چی کسی از دموکرات ها در انتخابات سراسری پرزیدنتی پیشبری می شود، ارمنستان بعد انتخابات ریاست جمهوری اش وارد یک بحران شده است که روز تا روز عمیق‌تر می شود. اخیرا سازمان امنیت و همکاری اروپا از یریوان خواست که محدودیت ها را در فعالیت رسانه های مستقل که بعد جاری شوی وضعیت فوق العاده به میان آمده است بردارد. میکلوش هرستی مسئول امور آزادی بیان در این سازمان گفته است محدودیت های جاری شده مغایر با تعهدات بین المللی ارمنستان می باشد.
این در حال است که انتخابات بحث برانگیز پرزیدنت ارمنستان و اعتراض های خونینی در پی آن به عمل آمده در بین سیاستمداران و صاحبکاران این کشور اختلاف نظر به بار آورده است. مخالفین پرزیدنت فعلی ارمنستان روبرت کوچاریان و رئیس جمهوری منتخب این کشور سرژ سرکیسیان میگویند که از حکومت داری دو نفر یاد شده یک طایفه همشهریهایشان از قره‌باغ کوهی نفت برداشته و با قیمانده ارمنستان اذیت کشیده است. همکارم اسکندر خواجه میرزاده در این باره گزارش میدهد.
ابتدای سالهای 90 قرن گذشته اولین رئیس جمهور ارمنستان تازه استقلال لوان ترپتروسیان پیشوایان قره‌باغ کوهی را به حکومتش شامل نمود. امروز رهبر مخالفین ترپتروسیان بزرگترین منقد طایفه قره‌باغی ها می باشد. به قبل نام برده قره‌باغی ها و به ویژه کوچاریان و سرکیسیان دارایی کشور را به یغما برده اقتصاد را ولنگار و دموکراسی را زیر پا کردند. پرزیدنت کنونی ارمنستان روبرت کوچاریان و سروزیر این کشور سرژ سرکیسیان که در انتخابات پرزیدنتی 19 فوریه ترپتروسیان را ناکام کرد، زاده منطقه قره‌باغ کوهی آذربایجان هستند. با کوه یریوان در بین سالهای 1988-1994 برای نظارت این استان جنگ کردند. حالا قره‌باغ کوهی تحت تصرف ارمنستان است. ترپتروسیان میگوید در دوام 10 سال گذشته کوچاریان و سرکیسیان 15,000 نفر را از قره‌باغ به ارمنستان آورده صاحب مقام بلندی اجتماعی کردند. سرکیسیان در جواب گفته است بله من قره‌باغی هستم ولی قبل از آن من ارمنی می باشم. شارحان می گویند انتخابات اخیر پرزیدنت ارمنستان اختلاف میان ارمنی های زاده ارمنستان و ارمنی های قره‌باغ را آشکارتر کرده است. مخالفین کوچاریان و سرکیسیان تاکید می کنند که با بهانه جنگ قره‌باغ دو رهبر به هم محل هایشان امکان دادند که در نظارت اقتصاد کشور نفوذ پیدا نمایند. در این باره استپان گریگوریان سیاست شناس مقیم یریوان می گوید
احساسی منفی وجود دارد. البته این احساس به مردم قره‌باغ دخل ندارد. احساسی منفی بر ضد آنان است که از قره‌باغ به ارمنستان آمده اند. روبرت کوچاریان مردم زیادی را با خود آورد و به آنها منصب های بلندی حکومتی داد. خلاصه احساسات هست و تشنج البته وجود دارد.
سال 1994 وقتی آذری ها و ارمنی ها به آتش بس موافقت کردند، قره‌باغ کوهی زیر نظارت ارمنی ها بود. ولی این پیروزی با نرخی گران به دست آمد، زیرا مرز ارمنستان با آذربایجان و ترکیه بسته ماند. در سالهای ریاست جمهوریش ترپتروسیان، کوچاریان و سرکیسیان فرماندهان گروه های مسلح جدای خواهان ارمنی را از قره‌باغ به ارمنستان آورده به وظیفه های حل کننده دولتی پیشبری کرده بود. بعد ترپتروسیان از این اقدامش خیلی هم متاسف شد. ماه فوریه سال 1998 وقتی ترپتروسیان میخواست با آذربایجان سازش قره‌باغ کوهی را به امضا رساند، او را از کرسی پرزیدنت برکنار نمودند و در انتخابات ریاست جمهوری کوچاریان پیروز شد. آرام ابرامیان محرر نشریه عربات چاپ یریوان که خود زاده قره‌باغ کوهی می باشد می گوید کوچاریان و سرکیسیان نظارت دولت و تجارت را به هم محل هایشان دادند.
существует, скажем, 20-30 семей олигархов, то есть людей, которые благодаря
20 оилаи олигарх мавжуд аст ки ба шарафати имконоти аз тарафи мақомот тақдим шуда сарвати зиёд ҷамъ карданд. Онҳо имкон доранд андозу боҷи гумрукӣ насупуранд. Ин ҳисор дар дасти онҳост. Масалан, як олигарх монополияи вуруди шакар аз Русия ва Украинаро дар даст дорад. Дигарон ки чунин қудрат надоранд, аз чунин имтиёз маҳруманд. Табиатан ин олигарх бо истифода аз ин ҳисори вуруди шакар сарватманд мешавад. در ساحه نفت و غیر نفت نیز وضع همین است. با کمک و حفظ مقامات این مردم ثروتمند می شوند. البته نه همه آنها از قره‌باغ کوهی هستند. زادگاه آنها مهم نیست. از همه اساسی این است که آنها به مقامات خدمت کنند.
در میان اولیگارخ ها شارحان نام های پسر پرزیدنت کوچاریان سیدرک را یادآور می شوند که ورودی تلفن های موبیل را در اختیار دارد. برسیخ بگلریان باشد در بازار مواد سوخت نفوذ داشته است. میکا بگدسرف ورود مواد سوخت و شرکت هوایی این کشور را تحت تصرف داشته است و همچنان کرین کرپیتیان ارم روس گزرد شرکت مشترک با گازپروم روسیه را رهبری میکرده است. شوره ابرامیان میگوید ادامه نزاع قره‌باغ کوهی و مرزهای بسته با آذربایجان و ترکیه به نفع این اولیگارخ ها میباشد. شوره گریگوریان این عقیده را تصدیق نموده میافزاید ماس از همین سبب صاحبکاران خرد و میانه از تیرپتروسیان پشتیبانی میکنند. بر علاوه گفته میشود که قره‌باغی ها بیشتر به روسیه توجه داشته صحبت به زبان روسی را ترجیح میدهند. توجه آنها بدین هم نسبت به ارمنی های ارمنستان کمتر بوده است. مخالفین را اساسا دو نفر کوچاریان و سرکیسیان به غضب آوردند، ولی این عامل را هم نمیتوان نادیده گرفت که در 10 سال گذشته ده ها زاده قره‌باغ کوهی خشاوندان و نزدیکان رهبران مذکور به ارمنستان آمده صاحب کرسی والای حکومت و یا تجارت سردرآمد شدند.
ادامه بحران سیاسی ارمنستان که از بسیار جهت وضعیت تاجیکستان را به یاد می آورد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
بر اثر یک سانحه نقلیاتی در کیلومتر 155 راه دوشنبه خوجند در حدود ناحیه عینی 4 نفر کشته و 20 تن دیگر مجروح شده اند. گفته می شود علت حادثه از مسیر بیرون و به ژرفنا سرازیر شدن اوتوبوسی مسافربر بوده است. با تفصیلات بیشتری موضوع شاهین روشن همکاری ما از پنجکند گزارش می دهد.
بر اثر یک صدمه نقلیاتی در کیلومتر 155 مسیر سربادی ناحیه عینی 4 نفر کشته و حدود 20 نفر جراحت برداشتند. عبدالغنی جورقلو سردار بازرسی دولتی اتومبیلی ناحیه عینی در یک صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت یک اتوبوس مسافربر هنگام عبور راه موضعی آب کمرغ میان دهات سرباده عینی دچار صدمه گردیده از مسیر خارج و به جرفنای 200 متره سرازیر شده است. همین منبع افزود بر اثر این حادثه که روز 4 فوریه تقریبا ساعتهای بعد از 9 رخ داده است 4 نفر یک زن و 3 مرد جان خود را از دست دادند و به گفته او راننده صفت الله عزت الله و 18 نفر مسافر دیگر که زنان و کودکان و مردان بودند جراحت های گوناگون جسمانی برداشتند. با این زمان افزود او 6 نفر این آسیب دیدگان در بیمارخانه ناحیه عینی بستری می باشند. در همین حال رانندگان ماشین های مسافربر و بارکش میان شاهرای خوجند دوشنبه عینی پنجکن بر آن نظرند که حالت بد راه ها و فرامدن ترمه و ریزش ریگ و سنگ به خصوص در موسم سرما و بهاران باعث صدمه های نقلیاتی و هلاکت رانندگان و مسافران می شده است. یک تن از رانندگان در این بابت می گوید از ماه دکبری سال گذشته تا این جانب در شاهرای خوجند دوشنبه عینی پنجکن توسط نقد انزاب و گردنی شهرستان بیش از 6 صدمه شدید نقلیاتی رخ داده است که در نتیجه بیش از 15 نفر کشته بیش از 20 نفر جراحات های گوناگون برداشتند و یک اتوماشینی بارکش تمغی کماس با موادش به رودخانه زرشان فرو رفته است. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکن.
هلاکت 4 نفر بر اثر یک صدمه در ناحیه عینی، همان طوری که همکار ما در پنجکین تاکید کرد، راه به سمت ناحیه عینی که از مناطق کوهدامن عبور میکند همیشه در دوران شوروی هم پر خطر ارزیابی میشد و هر سال چنین خبرهای دهشتناکی سرازیر شوی ماشین های سبکرب و اتوبوس ها و یا مرشروتکه ها با چندین مسافر و دست ما میرسد و گاه ها مردم امکانی ندارند که در زمستان شدید و برفای زیاد جسدهای قربانی های این فلاکت ها را بیرون کشند و تا بهارانگاه ها انتظار میشوند که عزیزان خود را به خاک سپارند. عبدالقیوم؟
بله خرامان، واقعا در این مسیر با فرا رسیدن موسم سرما مردم دچار مشکلات زیاد میشوند، زیرا ارتباط این منطقه در این فصل تقریبا که با شهرهای بزرگ کشور دوشنبه و خوجند قطع میشود. حوادث نظری صدمه های نقلاتی و فرامدن ترمه و گرماندن مسافرین در آن اصلا نو نیستند. تا کنون استفاده از نقب استقلال در گردنه انزام نیز به طور کامل صورت نمی گیرد و در سال روان نیز چندین مواردی بودند که در نتیجه زیر ترمه و یا در محاصره آن قرار گرفتن مسافرین بعضی ها جان خود را از دست دادند. ضمناً در یکی از چنین حادثه ها که در آغاز زمستان امسال رخ داد و حدود 80 نفر بیش از 10 روز در انحصار ترمه ماندند، با شمول زنان و کودکان، دولت ناگزیر شد اقرار کند که چرخبال ندارد که به آنها کمک رساند. همچنین موارد نیز جای داشتند که در وقتی گذشتن این راه دشوارگذر افراد زیر ترمه مانده و جسدهای آنها را پیوندانشان بعدی آبشوی آن در بهاران پیدا کردند. ولی به هر صورت خرامان، حاضر کارهای ساختمانی در نقبه های عقبه شهرستان و انزاب ادامه دارد و امید می‌بندیم که این مشکلات در یک دو سال دیگر از بین برده شود.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
شرکت امریکایی موسوم به تتیس پترولیوم در منطقه کولاب برای تنظیم و بهره‌برداری از منابع گاز دوباره به کار خود آغاز کرده است. در گذشته برنامه این شرکت امریکایی در امر اکتشاف منابع گاز بی‌نتیجه انجامیده بود، زیرا شریکان این شرکت از شمار متخصصین تاجیک به علت نداشتن تجربه و ملکه در این سمت نتوانستند در اجرای این طرح کامیاب شوند. هم‌اکنون با کمک متخصصان کانادایی این شرکت آمریکایی قصد دارد بهره برداری از این کانها را دوباره از سر گیرد. از شهر کولاب همکار نوی ما مؤمن احمد گزارش می‌دهد.
یک شرکت آمریکایی با نام تتیس پترولیوم لیمیتد در کانهای گاز بازجوان واقع در 250 کیلومتری دوشنبه تعمیر و ترمیم را بعد از 2 ماه توقف دوباره آغاز نمود. اسمت الله نصرتوف جانشین رئیس شهر کلوب اوید به صناعت میگوید این شرکت کار را در سمت دوباره احیا نمودن کانهای گاز بازجوان در یک جایگی با متخصصان تاجیک شروع نموده بود، اما از سبب کم تجربگی متخصصان تاجیک نتوانستند طلبات آنها را قانع سازند. از این رو شرکت به این کار متخصصان را از کانادا و باکو جلب نموده است. گفته می شود در حال حاضر از کانی گاز بازجوان به شهر کلوب حدود 5000 کوبومتر گاز وارد می گردد که به گفته متخصصان این مقدار در قبال سالهای گذشته نهایت کم است. کانی گاز خواجه سرتیز که هنوز سال گذشته 65-70000 کوبومتر گاز به شهر کلوب انتقال می داد، حالا پر را از فعالیت باز مانده است. متخصصان شرکت تتیس پترولیوم لیمیتد وعده دادند که با دست دادن امکانات در کوتاه‌ترین مدت آنهای گاز را دوباره احیا خواهند نمود. به گفته اسمت الله نصرتوف، شرکت امریکایی تتیس پترولیوم لیمیتد برای احیا نمودن کانهای مذکور به مقدار 10 میلیون دلاری امریکایی مبلغ جدا نموده است. مومین احمد برای رادیو آزادی از شهر کولوب.
اثرگیری بهره برداری از کانهای گاز منطقه کولوب در جنوب کشور. در قرغیزستان بعضی گروه های سیاسی ادعا دارند که در مرز کشورشان با تاجیکستان بعضی ساکنان دهات محلی بیش از 2000 گکتر زمین مربوط به قرغیزستان را خودسرانه غصب کرده در این مناطق خانه و جو بنیاد میکنند. قرغیزستان میگوید که بیکاری شدید در مناطق مرزی بودکان مردمی محلی را وادار به ترک محل های زیست و یا فروش منزل هایشان به شهروندان تاجیکستان میکند و با این سبب بعضی ساکنان ثروتمند ناحیه اسفرا به طور غیر قانونی در قلمرو آنها زندگی اختیار کردند. اما جانب تاجیکستان آیا در این زمینه چی میگوید؟ این سوال است به همکار ما معصوم محمد رجب در ولایت سوخت که به این مسئله روشنی انداخته است.
نمایندگی ولایت بودکند قرغیزستان در خوجند حادثه های غصب زمین های کشورش را از جانب ساکنان سوخت به پای خواند. اسکرعلی میرحمدوف نماینده بودکند در سوخت گفت که اما استفاده شریکی زمین های همدیگر از جانب تاجیکان و قرغیز ها در مناطق نزدی مرزی سوخت و بودکند یک حادثه معمولی است. آقای میرحمدوف افزود: مثلا میگوید آقای میرحمدوف، یک نفری قرغیز زمین خود را به یک دوست تاجیکش برای استفاده موقت پیشنهاد میکند. آن شهروند تاجیکستان از زمین قرغیز حاصل میبردارد. اما این همه میگوید آقای میرحمدوف در دایره قانون صورت میگیرد و شهروندان تاجیکستان برای زمین های مورد استفاده قرغیزستان انداز میسپارند. اسکرعلی میرحمدوف نماینده بودکند در سوغد: ضمناً قانونگذاری قرغیزستان حق استفاده و فروش زمین خود را به شهروندان خارجی اجازه می‌دهد و این در حالی است که خط مرزی بیش از 600 کیلومتری میان تاجیکستان و قرغیزستان هنوز معین و نشانگذاری نشده است. ولی مراد جورایف وکیل پارلمان قرغیزستان در روز 4 مرد گفته است شهروندان تاجیکستان حدود 2000 گکتر زمین‌های قرغیزها را در ولایت بودکند خریده و از خود کردند. وکیل پارلمان قرغیزستان این گونه روند را به یک پارچگی کشورش خطرزا خوانده است. اما تحلیلگر باباجان اکرام این ادعای نماینده پارلمان قرغیزستان را رد میکند و میگوید این گونه بحث و تلاش ها در استفاده زمین در میان تاجیکان و قرغیزهای سوغد و بودکند عمدتاً در مناطق مرزی بحثناک وجود دارد.
این یک مریضی دیرینه هست که از تبابت آن هم حکومت تاجیکستان و هم حکومت قرغیزستان کنارجویی میکنند. متاسفانه مسئله سرحدبندی بین تاجیکستان و قرغیزستان میتواند در آینده باعث مناقشه گردد. چون که در حالی که از جانب این دو کشور همسایه در سطح دولتی به یک خلاصه کامل نامدند، پس شهروندان هم جمهوری تاجیکستان و هم جمهوری قرغیزستان در یک کوچه سربسته قرار دارند.
باباجان اکرام افزود در حالی که میان تاجیکستان و قرغیزستان مرزهای دولتی وجود ندارد، بحث ها سری تقسیم و استفاده زمین و آب میان قرغیزها و تاجیکان عمدتاً در مناطق بحثناک سرحدی به میان می آید. در بین ولایت های سوغد و بودکند نزدیک به 20 چنین منطقه بحثناک مرزی وجود دارد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بحث‌های مرزی تاجیکستان و قرغیزستان باید گفت عیناً چنین بحث‌ها در مناطق دیگر قلمرو آسیای مرکزی مثل تاجیکستان و ازبکستان و ازبکستان و قرغیزستان هم موجود است. حکومت این کشورها برای تعیین و علامت‌گذاری مرز میانی هم کمیسیون‌های ویژه تأسیس داده‌اند، اما تا هنوز مناطق مورد بحث خیلی زیاد است و این بحث‌ها هنوز حل نشده باقی می‌مانند. در گذشته و امروزها هم گاه بحث های مرزی باعث دست به خشونت زدن اهالی محلی شده است.
و اما حالا شنونده ارجمند، فرصت مناسبی آن رسید که یک تنفس موسیقی بگیریم و پس آن برنامه رو ادامه می دهیم. حالا نخست از مطالب اصلی بخش دویم برنامه یادآور می شویم. بعد 3 دعوا، روسیه انتقال گاز رو به اوکراین دوباره از سر گرفت.
یک سازمان زیست محیطی تاجیکستان انواع کمک های بشری بین المللی را که همه روزه وارد کشور می شود و بعد تنقید کشیده است.
و در عرفه عیدی بانوان در تاجیکستان نمایشگاه اتریاد و جواهرات شرکت های مختلف برگزار شد.
رنگ و خوشبویم نرو از من نرو بهاری آرزویم نرو از من نرو گل خوش رنگ و خوشبویم نرو از من نرو با شبهای جدایی چراغم میکنم ترا بگیرم شویم نرو از من نرو با شبهای جدایی چراغم را بگیرم ایشونیم نرو از من نرو شب و روزم زی هجرت قانست و ونم سفیدکی سیاه مویم نرو از من نرو شب و روزم زی هجرت قانست و ونم سفیدکی سیاه مویم نرو از من نرو
مجله شامگاهی رادیوی آزادی صدا داد. شرکت واحدی روسیه گازپروم یک ساعت پیش گفت که صادرات گاز را به اوکراین سر می‌گیرد. اظهارات روسیه بعد از 3 روزی تنیش در روابط این دو جانب صدا داد و نقطه اوج آن امروز چهارشنبه به گوش رسید وقتی گازپروم گفت که بنا به سبب پرداخت نشدن 600 میلیون دلار قرض اوکراین در برابر روسیه این کشور حجم صادرات گاز را تا 50% کاهش می‌دهد. برای روشنی انداختن به تحولات اخیر در این زمینه از همکارم در بخش اوکراینی رادیوی آزادی زینوی فریتز خواستم با ما وضعیت را شرح بدهد.
Очевидно, решение «Газпром» принял потому, что Украина показала, продемонстрировала в лице премьер-министра Юлии Тимошенко.
Ба эхтимоли ғолиб, «Газпром» ба ин сабаб чунин тасмим ро гирифт, ки Украина дар симои нахост вазир Юлия Тимошенко нишон дод, ки Украина ба гуфтаи Тимошенко бо шантажи Русия рози намешавад. هرچند ما تفصیلات زیاد را نمی دانیم، اما به احتمال زیاد وای بر روسیه فهمانده توانیست که حق بر جانب اوکراین است و روسیه هم دیگر ناچار شد. از سوی دیگر از لحاظ فنی می گویند که غیر امکان است تا برای مدت طولانی گاز را در یک جا جمع کرده به جای انتقال ندهی. این چیز می تواند برای خود روسیه هم مشکلات فنی به بار آورد. اما به نظر من این قضیه را می شود چون پیروزی تیمشنکو ارزیابی کرد. شما می دانید که وی با آنچه که رئیس جمهوری پافشاری می کرد راضی نبود. وی به مقابل گفته های رئیس جمهوری عمل کرد و نشان داد که یک بازیگری مستقل است. وی نشان داد که این ساحه را خوب درک می کند و او را به سبب ملکه گاز نمی گویند.
Самостоятельный игрок. Она показала, что она разбирается в этой проблеме газовой. Не зря ее называют газовой принцессой.
یعنی شما تا حال اطلاعی در دست ندارید که آیا اوکراین قرضش را به طور پورا پرداخت کرده است یا نه؟
Но Юлия Тимошенко сегодня заявила, что все долги будут погашены. И более того, она...
متاسفانه هنوز تفصیلات در دست نیست، اما تیماشنکو به طوری روشن گفت که اوکراین قرضش را پر را پرداخت میکند. گذشته از این و گفت که یک نقشه نوی پرداخت قرضهای گاز را تهیه کرده است. هنوز تفصیلات آن را ما هم نمیدانیم، چون که وی خودش در این باره هنوز زیاد صحبت نمیکند. وی فقط گفت که قرضها اکنون نه از روی بعضی سندها پرداخت میشوند.
Сама не сказала, эти оплаты, это будет не обязательно будет осуществляться по каким-то документам.
Ва дар масалаи афзоиши фишорҳо болои Украина дар ин се рӯзи охир аз ҷониби Русия шумо чӣ назар доред?
Конечно, пик уже прошел, потому что газ Россия возобновляет. Но я думаю, когда мы говорим о причинах, что Россия, быть может, не ожидала такого...
Албатта, нуқтаи авҷи ин фишорҳо алакай паси сар шуд. Газ дубора интиқол меёбад. اما به نظر من روسیه چنین واکنش اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا را انتظار نبود. آنها گفتند که چنین روش راه نیست که روسیه را به ساحل امید برساند. غیر از این یولیا تیماشنکو گفت که هر قدمی برداشته خود را به اتحادیه اروپا نیز گزارش می‌دهد. یعنی اتحادیه اروپا تمام معلومات را درباره مشکلات گاز میان روسیه و اوکراین در دست دارد. و به احتمال زیاد اوکراین به اتحادیه اروپا تمامی دلیل‌های ضروری را درباره این قضیه پیشنهاد کرده است که به منفعت روسیه نیست.
Доставила Европейскому Союзу аргументы, которые были невыгодны России, поэтому вот такой шаг.
خب ببینیم بس چی می شود. تشکر زینوی فرید، همکاری ما در بخش اوکراینی رادیوی آزادی راجع به خبری از سر گرفته شدن انتقال گاز روسیه به اوکراین بعد سه روز دعواها و کاهش امروزه 50% انتقال گاز به اوکراین معلومات داد.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
سازمان اکولوژی موسوم به خاطر زمین گفته است که نه همه کمک های بشر دوستانه به نفع مردم تاجیکستان است. این در حال است که برخی دیگر از کارشناسان بعید می دانند که این کمک های بشر دوستانه رایگان به مردم داده شود. همکارم ذوالفقار اسماعیلیان در گفتگو با کارشناسان نگاهی دارد به این موضوع.
سازمان اکولوژی موسوم به خاطر سیاره زمین نه همه انواع کمک های بشردوستانه به تاجیکستان را برای مردم این کشور سودمند خوانده است. تیمور ادریسوف رهبری برنامه اکولوژی همین سازمان گفته است که کمک های بشردوستانه که به دنبال سردی های زمستان و بحران انرژی به تاجیکستان سرازیر شده است باید هدف های دورنما داشته باشد و به خاطر رفع کمبود نیروی برق مصرف شود. و گفته است که میلیون ها دلار که برای خرید کمپل و دستگاه های برقزا یا جنراتورها مصرف می شود به درد مردم نمی خورد. خوب بشود که این مبلغ ها برای تعمیر سیستم گرمی‌دهی و یا نیروگاه های حرارتی و شبکه های آبرسان مصرف می شود. در آن صورت دولت نمی توانست این کمک ها را برای بستن سوراخ های بودجه مصرف کند. با گفته آقای ادریسوف تاجیکستان با کمک های از قبیل برطرف کردن مشکلی ها نیاز دارد، نه بلکه برای پسی سر کردن بحران. شاکرجان حکیموف معاون حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان به نظر تیمور ادریسوف موافق است. با اعتقاد وی تاجیکستان نباید از جامعه جهانی کمک های غذایی و یا لباس و کمپل بخواهد، بلکه در اجرای برنامه های کمک بخواهد که مردم را در آینده تواند از بحران انرژی نجات بدهد. شاکرجان حکیموف رایگان به مردم دادن این کمک ها از سوی دولت را بعید میداند. وی در این باره گفت:
اگر ما به این نوبت گیریم که اصلا فصل زمستان پسی سر شد، از احتمال دور نیست که اون سوزشواری هایی که وارد شدن همچون کمک خیریوی نه به مؤسسه های لازمی روانه کرده شود، چون علاقه فصل ضروری گذشت و با استفاده بری از علامت های فساد و دیگر عمل های نادرست شاید اونها فروخته شوند و شاید با نرخ های بازار یا ارزان تر.
این موضوع را در گفتگو با غفورجان رسولی سخنگوی کمیسیون ویژه دولت در امور بحران انرژی و تقسیم کمک ها در وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان در میان گذاشتم. آقای رسولی در پاسخ به این سوال من که آیا کمک ها به مردم رایگان داده می شود یا خیر گفت:
من فکر میکنم که شاید این مطابقی قراری کمیسیونی که در نزد حکومت جمهوری تشکیل شده است باید تقسیم شود.
غفور جان رسولی گفت که کشورهای خارجی جز مواد غذایی و لباس همچنین دستگاه های برق‌زا، ترانسفرماتورها و نیروهای مینرالی نیز به تاجیکستان فرستادند. این در حالی است که به گفته دولت نظری سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان کمک های پولی نیز به بانک های تاجیکستان سرازیر شده است و این کمک های مالی برای تعمیر شبکه های آبرسان و گرمی دهی و برق مصرف خواهد شد. اما شاکر جان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که اخیراً این حزب با ارائه بیانیه مقامات تاجیکستان را در فساد متهم کرده است بعید می‌داند که این کمک های پولی نیز به مقصد مصرف شود. وی در این باره گفت
در صورتی نبودن نظارت قطعی از جانب سوبیت های مختلف مقامات حفظ حقوق تاجیکستان، اداره های دولتی و جامعه شهروندی احتمالیت غیر مقصد استفاده بردن مبلغ های جدا شدنی هست.
این در حال است که جز کمک های سرازیر شده در دو هفته اخیر به تاجیکستان، دولت بریتانیا در صدد است 3 میلیون دلار کمک اضافی به تاجیکستان روانه کند. مقامات آمریکا نیز اعلام داشته است که به تاجیکستان کمک اضافی میکند. دولت هند آماده است 1 میلیون دلار به بانک تاجیکستان بریزد و به مقدار 1 میلیون دلار دیگر به تاجیکستان دارو بفرستد. همچنین مقامات هند گفتند که هزینه های مدرن سازی نیروگاه ورزاب یک را نیز پرداخت خواهند کرد. این در حالی است که کمک های بشردوستانه از کشورهای خارجی به تاجیکستان سرازیر شده تا به حال به مردم داده نشده است جز آن کمک هایی که سازمان های خیریه به مردم تاجیکستان ارائه کردند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
کمک های بیشتر در حال رسیدن است، اما هواسنجان هشدار می دهند که جمهوری های آسیای مرکزی در آستانه فلاکت های نو قرار دارند. برف های زیادی زمستان امسال و یخبندان امودریا می تواند با گرم شوی یک باره هوا منطقه را با آبخیزی های شدید روبرو کند و پیامد های آن از حالا دهشت بار ارزیابی می شود. همکارم طاهر سفر می گوید علی‌رغم پیشگویی ها نه هر کشور حالا امکان مقابله با آفت های طبیعی نو را دارد.
ساکنان آسیای مرکزی میگویند تا 40 سال اخیر بار اول است که شاهد چنین سرمای قهرتون میشوند، اما در حالی که اکثر آنها تازه گرم شده و رسیدن بهار آفتابی را استقبال میکنند، خطری نوی در آنها را میکوبد که میتواند خسارات زیاد به دنبال داشته باشد. برف های زیاد و یخبندان شدید در اکثر مناطق به تدریج آب شده، خطری واقعی آبخیزی های سخت را در سراسر منطقه پیش می آورد. انور حامیدوف معاون رئیس آژانس آب و هواشناسی تاجیکستان در رابطه با تحولات هوا در روزهای آینده چنین می گوید.
ذخیره برف تا بلندی 2500 متر از معیار 1.20% زیادتر است. در این بلندی ها حرارت تیز بلند می شود و ذخیره برفی که حاضر هست در ماه اپریل مای با آبشوی مبدل می شود و زیادشوی سطح آبی دریاها سر می شود. حاضر اگر یک و یک بار حرارت بلند شود در ماه های اپریل این آورده می رساند به آبخیزی ها.
اما آنچی را که آقای حامیدوف چون انتظاراتی وحشتناکی تغییرات هوا در تاجیکستان یاد کرد، در قزاقستان علکی مشاهده کردن ممکن است. جنوبی قزاقستان بیش از یک هفته می شود در شرایط آبخیزی های شدید بسر می برد و قیمت این آبخیزی ها برای انسان ها خیلی گران است. ظریفه ترسنبایی و سخنگوی دفتر منطقه‌ای وزارت حالت های اضطراری قزاقستان می گوید،
سه ناحیه در جنوب قزاقستان از آبخیزی ها ضرر دیده است. این ناحیه های سری اوغش، عریس و اردبسی می باشد. بر اثر آبخیزی های شدید 12805 نفر و 379 منزل ضرر دیدند و 6 مکتب دیگر زیر آب مانده است. در حالی که مسائل خسارات مالی هم مطرح است، باید تاکید کرد که در فرصتی از 22 تا 26 فوریه این مردم با مبلغ 18.8 میلیون تنگه معادل 157 هزار دلار کمک ها به شکل غذا، مواد سوخت و غیره دسترس کردند. علاوه به این 500 میلیون تنگه از حکومت ارسال شده و ارائه باز 500 میلیون تنگه دیگر در نظر است.
آبخیزی های قزاقستان از دو دریای مهمترین آسیای مرکزی سیردریا و امودریا منشأ میگیرد. سیردریا از قرقیزستان سرچشمه گرفته به قزاقستان میرود و امودریا از کوههای تاجیکستان به سمت افغانستان حرکت میکند و برای چهار جمهوری منطقه آسیای مرکزی به شمول ازبکستان و ترکمنستان این رودخانه چون سرچشمه مهمی ذخیره های آبی خدمت میکند. طبق ارزیابی های مقامات رسمی قزاقستان در تاریخ های 10 مرد در این کشور آبخیزی های شدید را باید انتظار شد. آبانبار اصلی این کشور شردره علکه مقدار حدی اکثری ذخیره های آب را پر کرده است، در حالی که قسمت مهمی این آبها به کانال های مناطق همسایه انتقال داده می شود. حالا مقامات در اندیشه از محل احتمالی فلاکت های طبیعی بیرون کردن حدوداً 200 هزار ساکن محلی می باشند. نوشته است نشریه وریمیا چاپی قزاقستان. در امودریا باشد مسئله یخبندان شدید چون مشکل اصلی ارزیابی می شود. پاره های عظیم یخ همکنون به پل ها و کشتی ها برخورده حرکت آب را مسدود می کند و باعث بالا روی سطح آب در رودخانه می شود. مسئولین وزارت های حالت های اضطراری ازبکستان در خوارزم که در ساحل امودریا جایگیر است می گویند یخ در بعضی جای ها نهایت بلند می باشد. مسئول وزارت حالت های اضطراری ازبکستان در خوارزم افزود که مقامات ازبکستان برای جلوگیری از آبخیزی های شدید دیدی روزهای آینده تلاش دارند، اما به فرق از مناطق دیگری آسیای مرکزی در افغانستان میگویند که برای جلوگیری از خطرات احتمالی آبخیزی های شدید کاری ناکافی انجام داده می شود. آصف رحیمی معاون وزیر رشد دهات در این زمینه گفت
جلوگیری از سیلاب ها کار یک وزارتخانه نیست. ما در تمام ولایت یک تعداد از مناطق آسیب پذیر قبلا شناسایی کردیم و او حال جریان داره که ما امی آمادگی های خود در او مناطق گرفتیم، اما ای با باید خدمتان عرض کنیم که همه ای از این مناطق ما تا حال لست نتانستیم کرده.
بعضی تحلیلگران میگویند منطقه کم بزاعت آسیای مرکزی که هر سال از آفتهای طبیعی مثل آبخیزی ها و خشکسالی شدید اذیت میکشد، معمولا برای جلوگیری از پیامدهای نامطلوب آفتهای طبیعی دست کوتاه دارد و در نتیجه هم مقامات و هم مردم در نهایت امر با پیامدها مقابله میکنند.
راه های مقابله کشورهای آسیای مرکزی با آفتهای طبیعی در پیش ایستاده.
شما شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید و تازه ترین خبرهای ساعت، گزارش های همکارانی ما رو میتوانید هر لحظه و هر دقیقه در صحیفه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا کنید، www.azadi.org. امروز در افغانستان هزارها نفر علیه چاپی دوباره کاریکاتورهای محمد پیغمبر و فیلم کارگردانی هلندی که راجع به قرآن بحث میکند نمایش اعتراضی دایر کردند. اعتراضگران شهری پولی علم پرچمهای ملی هلند و دانیا را آتش زدند. در دولتهای دیگر اسلامی هم فیلم نوی کارگردانی هلندی مخالفتهای شدید را به بار آورد. موج نوی اعتراض های مذهبی در حال بالا میگیرد که در روم روز دویم است. گروهی دانشمندان رهبران مذهبی کاتولیکی و دین اسلام راجع به زمینه های همکاری و گفتگوی میان این مذهب ها واردی صحبت می شوند. همکارم سید قاسمی قیامپور گزارش می دهد.
روز دوم است که 5 روحانی والا مقام مسلمان و 5 تن از راهبان کلیسای کاتولیکی واتیکان در روم سر مذاکرات نشستند تا راه را برای گفتگوی گسترده میان این دو ادیان هموار کنند. پاپ روم بندیکت 16 از افراد است که فقط رمزی برگزار شدنی چنین نشستها را خوش ندارد و از این رو مذاکرات روم یک نشست مقدماتی است به خاطر آغاز گفتگوی گسترده و پژوهش ژرف‌تر مشکلات عمده ادیان از جمله استفاده مذهب در نزاع و خشونت. قرار است نخستین فورم کاتولیک ها و اسلام اولهای ماه نوامبر در روم برگزار شود. مذاکرات مقدماتی فعلی نتیجه دعوت رهبران اسلام برای مذاکرات با واتیکان بعد از یک سخنرانی بحث برانگیز بندیکت 16 در 2 سال پیش است. آن وقت پاپ روم در شهر رگنسبورگ آلمان دین اسلام را با خشونت رب داد و این باعث قهر و غضب مسلمان ها در کشورهای گوناگون عالم شد. و اما بعدن واتیکان اظهار داشت که سخنهای پاپ روم نادرست تشریح شدند. خودی بندیکت 16 از ضمن سفر به ترکیه در یکی از مساجد معروف استانبول همراه با امام نماز گذاشت. یک سال بعد شاهزاده اردن غازی ابن محمد ابن طلال همراه با 138 دانشمند علم فقه از 43 کشوری مسلمانی عنوانی پاپ روم یک نامه سرگشاده ارسال کردند و اظهار نمودند که حیات و ممات سیاره از گفتگوی میان این دو مذهب وابسته است. کیشوری جایبالان، سابق منصبدار واتیکان و حالا رهبر بخش رومی پژوهشگاه سیاسی اکتون مستقر در ایالات متحده میگوید، مذاکرات روم نمایش میدهند که جانب ها در مورد سر کدام موضوع تمرکز کردن نظری گوناگون دارند. او می افزاید در حالی که نمایندگان اسلام خواستار بررسی مسائل دیانتند، واتیکان بیشتر سر مشکلات اجتماعی و سیاسی مربوط به مذهب تمرکز کردن است.
رهبران مسلمانی طوری به نظر می رسد می خواهند در باره دین و دیانت، در باره خداوند و پیوند به آن و اساساً مسائل بیرون از سیاست صحبت کنند. واتیکان باشد خواستاری بررسی مسائل اجتماعی و سیاسی در پایه آزادی مذهبی، استفاده مذهب در خشونت، جهاد، تروریسم، مقام اقلیت‌های نصرانی و دیگر مذهب‌ها در کشورهای اسلامی است. من فکر می‌کنم که این مشکلات را واتیکان مهم می‌داند و آنها هنوز باقی مانده‌اند.
هنوز روشن نیست که هیئت‌ها در مورد مسائل بررسی شونده به چه نتیجه می‌رسند، زیرا شاید بعضی از رهبران مسلمانی از بررسی مشکلات مربوط به تروریسم و خشونت مذهبی خودداری کنند. مذاکرات روم در حال ادامه دارد که در کشورهای مسلمانی موج نوی اعتراض علیه حمله به اسلام در اروپا بلند می شود. اخیراً گرد ویلدرز، یک عضو پارلمان هلند، فیلمی را علیه کتاب مقدس قرآن نوار برداشت و در آن می خواهد ثابت کند که محض این کتاب مقدس آدمان را برای کشتار و ترور تحریک می دهد. ویلدرز، یک تن از مخالفین اسلام و رهبر حزب آزادی هلند، قبلاً به ممنوع شدن قرآن دعوت کرده بود. فیلم نوی او درباره قرآن علکه برای پخش در چند کشور از جمله در ایران و پاکستان منع شده است. از پخش فیلم ویلدرز اخیراً حتی دبیر کل ناتو یهاب دهوب سخفیر اظهار نگرانی کرد و گفت که آن میتواند برای نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان پیامدهای فاجعه‌بار داشته باشد. اظهارات خفر بعد از اعتراض گسترده ساکنان افغانستان علیه این فیلم صدا داد. صدها افغان ها در نمایش های اعتراضی شرکت کرده پرچم های هلند را به کامی آتش افکندند و خروج نیروهای هلندی از کشور را تقاضا نمودند. حکومت هلند هم با ویلدرز هشدار داده است که فیلم او میتواند به منفیت های سیاسی و اقتصادی کشور ضربه زند. خود ویلدرز میگوید که فیلم او در چهارچوب آزادی بیان نوار برداشته شده است. 4 سال پیش دیگر تهیه‌گر هلندی تیو وان گوگ برای نوار فیلم ضد اسلامی از سوی اسلامگراها به قتل رسید. به خاطر تکرار نشدن این گناه حادثه پلیس هلند ویلدرز را تحت حمایت گرفته است.
همایش رهبران مذهب کاتولیکی و دین اسلام در روم در پس منظر افزایش مخالفت های پیروان دین اسلام از فیلم تنقید کننده قرآن در هلند.
خب بگذاریم از این حرف های دعوا و مخالفت های مذهبی و به خبرهای نسبتاً شاد. در عرفه تجلیل از عید زنان 8 مرد در دوشنبه پایتخت تاجیکستان، یک نمایشگاه بین المللی تحت عنوان کسمتیک یا آرایش 2008 برگزار گردید. این نمایشگاه با ابتکار اتاق تجارت و صنعت تاجیکستان و شرکت بین المللی گرو اینترنشنل سازمان یافته است که در آن چندین شرکت های خارجی و داخلی محصولات عطریات و جواهرات زنانه و کودکانه را به معرض تماشا و فروش گذاشتند. همکارمون سفرگل عالمی از این نمایشگاه دیدن کرده گزارش آماده کرده است که با هم میشنویم.
بخش اعظم حاضرین مراسم افتتاح نمایشگاه کسمتیکا یا آرایشات 2008 که در کاخ باربد پایتخت صورت گرفت زنان و دختران بودند. بنا به گفته تأسیس دهندگان این نمایشگاه بین المللی که به روز عید زنان بخشیده شده است، آن همچون دستاویزی به زنان و دختران تاجیک در عرفه عیدشان می باشد. عادل سنگف، معاون اولی رئیس پالاته سودا و صنعت تاجیکستان، ضمن سخنرانی خود در مراسم افتتاح نمایشگاه مزبور گفت آنها کوشش کردند که محصولات بهترین را از قبیل عطر و اپار، شامپون، کریم های مختلف و جواهرات ساخت بهترین اما با نرخ های نه آنقدر گران را به زنان و دختران تاجیک پیشکش کنند. در نمایشگاه بین المللی کسمتیکا 2008 اینچنین محصولات به مانند عطر و کرم ها و اشیای طبی برای نگاه‌وبین پوست روی و بدن کودکان به معرض تماشا و فروش گذاشته شده بود که اکثر آنها را شرکت های خارجی آوردند. مسعودی محمدپور نماینده شرکت بین‌المللی گرو اینترنشنال به رادیوی آزادی گفت اکثری محصولات به این نمایشگاه آورده آنها در همکاری با شرکت‌های با نفوذ کشورهای پیشرفته جهان از جمله فرانسه و کانادا استحصال شده است.
برای اولین بار اومدیم در تاجیکستان نمونه محصولاتمون آوردیم که بگردیم عاملی پیدا کنیم، نماینده‌ای پیدا کنیم در تاجیکستان که محصولاتمون رو به دست مصرف کنندگان تاجیک برسونه.
و اما ضمن صحبت با حاضرین نمایشگاه مزبور روشن گشت که نرخ و نوای اطریات و جواهراتی که در این نمایشگاه گذاشته شده است موافق جیب بخش اعظم بینندگان آن نبوده است. نرخ اطریات و جواهرات در این نمایشگاه از 30 تا 100 سومانی که معادل تقریبا 25-30 دلار آمریکایی میباشد در بر میگیرد.
یگون جولیب نداشت. نمای چخلور نکدم اصلا که هیچی نداشتیم. من انتظار بودم که یک چیز خوب برای زنها مثلا هر چی که کسمتیکا هر چی که میگن لیکن نبود هیچ. هر چی که من میخواستم نبود.
ارزان‌تر میبود اخی ارزانم نه جانا. مدام میگم برای ایتس کمتر ارزان‌تر میکردن خیلی بهتر میبود.
و مصاحبه دیگری ما که خود را سلیم معرفی کرد و نمونه کم شماری مردهای بیننده نمایشگاه آرایشاد 2008 بود گفت بسیار میخواهد در روز ایدی زنان برای همسرش یگان تحفه خوبه از قبیل عطر یا جواهرات خریداری کند.
نمیرسه شرایط اگزو میکنی. اگر شرایط برسه همه چیز پدر کمی کنی. برای زندگی خوب، برای نغزی. جیبه که در که سنپوم نداشته بی درامت که نداشته باشید نیست.
بینو با اطلاع پلاته سودا و صنعت تاجیکستان نمایشگاه کسمیتیکا یا آرایشاد 2008 تا 8 مارت روز بین المللی زنان ادامه خواهد یافت. و قرار است اینچنین در روزهای ایدی نوروز نیز نمایشگاهی مزبور در پایتخت محصولات خود را به معرض گذارد. سفرگل عالمی رادیو آزادی دوشنبه.
نمایشگاه اطریات در دوشنبه زمینان شنونده ارجمند در روزهای جشنی 7 و 8 مارت امسال تهیه‌گران گفتارهای آزادی برای هواداران خود همچنان تحفه های خوب آماده میکنند که در آن روز تقدیم خواهد شد. گفتارهای ما را پیگیرید و ایدی بانوان را با رادیوی آزادی تجلیل کنید. با عرضهای نیک با کلیه شنونده ها نشی سیوم و نهایی مجله شامگاهی ما به پایان میرسد.
من عبدالقیم قیمزاد و همکارم خرامان بقازاده با شما خوشی های زندگی را تمنا میکنیم. در پناه خدا باشید. از